سلام، 7:30 به وقت افغانستان است. به مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. 55 افغان سیک و هندو به شمول 14 کودک به دهلی جدید پایتخت هند رسیدند. آنها دیروز افغانستان را ترک کردند. حکومت هند وعده کرده که زمینه اسکان همه سیک ها و هندوهای افغان را در آن کشور فراهم می کند. تهدیدات امنیتی عمدتاً سبب شده که این اقلیت مذهبی افغانستان را ترک کند. مارکت پوتسل، سرپرست دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما، از ادامه حمایت این سازمان از زنان در افغانستان اطمینان داده است. او دیروز با شماری از زنان تجارت پیشه و فعالان زن در کابل دیدار کرد. یوناما در خبرنامه گفته که در این دیدار در مورد نیاز حیاتی برای شمولیت و مشارکت فعال زنان در اقتصاد گفتگو شده است. با برگشت طالبان به قدرت در افغانستان، نگرانی ها درباره وضعیت زنان و عدم رعایت حقوق آنها از سوی طالبان افزایش یافته است. با کمک صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف و مؤسسه اکتید، 720 صنف محلی برای آموزش کودکان بازمانده از تعلیم در 5 ولسوالی بغلان ایجاد شده. یک مقام ریاست معارف طالبان در بغلان دیروز به خبرگزاری پشواک گفت یونسف و اکتی در زمینه پرداخت معاش معلمان و تهیه مواد درسی نیز همکاری می کنند. این در حال است که طالبان از بیشتر از یک سال مکتب‌های متوسطه و لیسه دخترانه را در افغانستان بسته نگه داشتند. چند نهاد و سازمان بین‌المللی در نشست برنامه ملی کنترل بیماری توبرکلوز را در افغانستان ارزیابی کردند. پیش از این گفته شده بود که نمایندگان سازمان صحی جهان، اداره انکشافی سازمان ملل متحد و همچنان اداره صندوق وچی بین المللی برای شرکت در این نشست وارد افغانستان شدند. وزارت صحت عامه حکومت طالبان دیروز در اعلامیه گفت که معین عرضه خدمات صحی این وزارت نیز در نشست اشتراک کرده بود. بر اساس گزارش سالانه برنامه جهانی توبرکلوز، در افغانستان همساله حداقل 13,000 نفر بر اثر این بیماری جانهایشان را از دست می دهند. و در چند شهر ایران به شمول پایتخت تهران مردم دیشب هم دست به تظاهرات زدند. اعتراض ها حدود 10 روز پیش پس از مرگ مهسا امینی آغاز شد. این دختر 22 ساله ایرانی در جریان توقیف در تهران در حالت کما به شفاخانه منتقل شد و سپس درگذشت. معترضان ادعا می کنند که نیروهای امنیتی او را در توقیف لاتقوب کرده بودند. از کشته شدن دهاتن در جریان اعتراض ها خبر داده شده. اینجا رادیو آزادی است. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. در ادامه این مجله خبری، طالبان از کشف یک گور دستجمعی در قندهار خبر میدهند. در این حال یک مقام دیدبان حقوق بشر میگوید
برای اطمینان از اینکه این حادثه منجر به قتل‌های تلافی جویانه نمی‌شود، مقامات باید با سازمان ملل متحد و دیگران همکاری کنند.
ده‌ها سیک و هندوی دیگر نیز افغانستان را به دلیل نگرانی‌های امنیتی ترک کردند.
43 نفر باقی موندند که ویزای هندو دارن و هر موقعیت شد اونا هم پرواز می‌کنند.
مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم مرور میکنیم و ادامه اعتراض ها در واکنش به درگذشت مهسا امینی در ایران.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. امروز دوشنبه 4 میزان سال 1401 خورشیدی و 26 سپتامبر سال 2022 میلادی است. به دنبال کشف یک گور دستجمعی در قندهار، یک مقام سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید که از اقدامات انتقام جویانه جلوگیری شود. گزارشگر سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان گفته که مهم است بقایای اجساد آسیب نبینند تا روی آن معاینه طبی انجام شود. طالبان مدعیان که کسانی در این قبر دفن شدند که به گفته طالبان در زمان ماموریت عبدالرازق قماندان امنیه پیشین قندهار در حکومت مخلوعی افغانستان کشته شده بودند. مقیم نایب و جزئیات بیشتر.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، میگوید مهم این است که بقایای این اجساد برای معاینات طب عدلی نباید از این بیشتر آسیب ببینند و از بین بروند. او این مطلب را دیروز یکشنبه در حساب تویترش بیان کرد. از طرف دیگر پتریشیا گاسمن، معاون بخش آسیایی سازمان دیدبان حقوق بشر، شام دیروز یکشنبه به رادیو آزادی گفت طالبان باید در ارتباط به بررسی این موضوع با سازمان ملل متحد و سایرین همکاری کنند.
برای اطمینان از اینکه این حادثه منجر به قتل‌های تلافی جویانه نمی شود، مقامات باید با سازمان ملل متحد و دیگران همکاری کنند تا اطمینان به دست آید که ساحه پاکسازی شده و موضوع تحت بررسی کامل قرار دارد، تا مشخص شود که چی واقعی شده، آنان که دفنند کی هستند و نیازمندی و نگرانی های خانواده های قربانیان کاملا رعایت شود.
خانم گاسمن همچنان تاکید کرد برای حسابدهی و تامین عدالت دیگر راه جز بررسی نیست. او افزود که امنیت منطقه باید فوراً تامین شود. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در پاسخ سوال به رادیو آزادی ادعا کرد که بله، یک قبر از زمان ظلم‌های جنرال رازق پیدا شده است. عده‌ای از مقام‌های دیگر طالبان هم اتهام وارد کردند که جنرال رازق خیلی مردم را کشته و آنها را همچون این قبر در دشت‌ها دفن کرده است. عبدالله اعظم، سکرتر ملا عبدالغنی برادر، معاون اول رئیس الوزراء، و احمد یاسر، یکی از کارمندان دفتر طالبان در دوحه قطر، از این جمله اند. آنها تصاویر ویدیویی را هم در حسابات تویترشان در این باره منتشر کردند. درباره ساعت ویدیوهای نشر شده چیزی گفته نشده است. همچنان منابع مستقل درباره این که اجساد کیند، چی زمان کشته شدند و کی آنها را کشته تبصره نکردند. اما درباره این ویدیوها، تعداد به حمایت از جنرال رازق طالبان را مسئول کشتار بی‌رحمانه سربازان رژیم مخلوع می دانند. جنرال عبدالرازق حدود 7 سال قماندان سرحدی و قماندان امنیه قندهار بود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
پینجا و پنج سیک و هندوی افغان در یک پرواز ویژه شام دیروز یک شنبه از کابل به دهلی جدید پایتخت هند رسیدند. آنچه ناامنی و تبعیض علیه هندوها و سیکها در افغانستان خوانده می شود، سبب شده که این اقلیت مذهبی افغانستان را ترک کند. مقیم نایب با جزئیات بیشتر.
از افغانان سیک و هندو در میدان هوایی دهلی جدید به گرمی استقبال شد. در پرواز ویژه انتقال این افغانهای سک و هندو، 38 بزرگسال، 17 کودک و 3 نوزاد شامل بودند. پونیت سنگ چندوک، رئیس سازمان کمکی هند موسوم به اندین وارد فورم برای سک و هندوها، دیروز به رادیو آزادی گفت
55 تبع افغان از هموطنان افغانی که وابسته به هندو و سیک هستن که افغانستان رو از خانه هاشون رو ترک کردن و دهلی رسیدن. بعد از این حدوداً الان 43 نفر دیگه اونجا باقی مونده است که حضور اونا در افغانستان خیلی حساس است، چون که چندین ارثای تاریخی هندو و سیکا در افغانستان هست، هم درامسال هست، هم معبدای هست، هم
آقای چندوک و رهبران گواردواری طلایی سکها در امرتسر هند برای بیرون کشیدن این اقلیت ها از افغانستان بر حکومت این کشور فشار وارد کردند. عکس برداری های دیروز از میدان هوایی کابل و بر اساس گزارش های رسانه های ایندی، مقام های طالبان به سکها اجازه ندادند که کتاب های مقدسشان را انتقال دهند. پونت سنگ چندوک رئیس نهاد کمکی هند طالبان را انتقاد کرده، گفت که با سرپرست وزیر خارجه طالبان در این باره چند بار صحبت کرده اما نتیجه نداده است. او افزود که در حال حاضر 43 افغان سک و هندو در افغانستان باقی ماندند که آنها ویزه هند را دارند و به زودی انتقال می شوند. پس از حاکمیت طالبان ده‌ها خانواده سک و هندو افغانستان را ترک کردند. ترک آنها زمان صورت گرفت که در 18 ماه جون در حمله به عبادتگاه سک ها در منطقه کارته پروان کابل دو تن به شمول یک سک کشته شد. مسئولیت این حمله را شاخه ولایت خراسان گروه داعش پذیرفت.
شنیدید که ده ها افغان هندو و سیک دیروز افغانستان را ترک کردند. برخی از نهادها از جمله انجمن خیریه هندی موسوم به ایندین ورلد فورم در انتقال این اقلیت مذهبی نقش داشته. صفی‌الله استانکزی با پونت سنگ چندوک رئیس این انجمن گفتگو کرده و نخست از وی پرسیده که چی تعداد از هندوها و سیک ها در افغانستان باقی ماندند.
دولت هندوستان با همکاری علمای سیکای هندوستان که واسطه معبد طلایی هندوستان هستند در شهر امریتسر پنجاب به یه نتیجه رسیده بودن که اهل قلود که در افغانستان هستند اینا مشکل امنیتی دارن. از نظر مشکل امنیتی و از نظر اجتماعی اینا را باید انتقال داده بشن به یه محیطی که براشون محیط فراوان باشه. در همون شرایط 55 تبع افغان از هموطنان افغانی که وابسته به هندو و سیک هستن که افغانستان رو از خانه هاشون رو ترک کردن و دهلی رسیدن. بعد از این حدوداً الان 43 نفر دیگه اونجا باقی مونده است که حضور اونا در افغانستان خیلی حساس است، چون که چندین ارثای تاریخی هندو و سیکا در افغانستان هست، هم درامسال هست، هم معبدای هست، هم
آقای چندوک گفتم میشه که گزارش ها آمده که گویا چند کتاب مذهبی که مربوط سکا هست و نسخه های اصیل و کهنه‌ش هست او را اجازه ندادن طالبا که انتقال بدن.
بله این کاملا درست هست. من شخصا با وزارت امور خارجه امارات اسلامی در رابطه بودم. خیلی برای ما تعجب بود. شبانه میان میگن که شما برین از وزارت اطلاعات و فرهنگ یک مجوز بیارین. کسی معذرت میخوام قرآن دین خودش رو میخواد از یه جا ببره، کجا نیاز به مجوز نداره. و بعد از اون اینا ربط به علمی و فرهنگی و تاریخی افغانستان نیست، اینا کتابهای مذهبی سیکا است که از هندوستان برای هر درامسال میره که اونجا برای نماز روز اینا از کتاب سیکا که هست بنوان خدا میپرسته میشد. و اینا جوری که این سری امارات اسلامی وزارت خارجش برخورد کرده خیلی تعجب بود.
افغان ها، سیک ها و هندوهایی که فعلا تازه رسیدند برایشان چی خدمات فراهم میشه از سوی سازمان های بشری و همچنان حکومت هند در اونجا؟
حکومت هند از امکانات امنیتی برای هموطنان افغان هندوسیک داره فراهم داره، فعال داره میکنه، از امکانات ویزا و امکانات انتقال جانشون و برای اینایی که هموطنان افغانی ما اومدن برای اینا تا اینا به کار زندگیشون به راه بیافته برای مدت یک سال اینا از سازمان‌های اجتماعی مختلف و وجاه معبدای سیکا و اینا کمک‌های رسانی میشد که بهشون برای یک سال اجاره خونهشون، حق و زحمت خانوادهشون برای یک سال و برای دو سال هم هزینه‌های درمانیشون و آموزش و پرورش بچه‌هاشون دست این سازمان هست که کمک کنن.
سیک‌ها و هندوهایی که در افغانستان باقی ماندن آیا اونا هم درخواست دادن به خاطر ویزای هند و کمک میشه به اونا یا چطور؟
دیگه الان ما هیچ کسی اونجا نداریم که ویزای هندو نداشته باشه. 43 نفر باقی موندن که ویزای هندو دارن و هر موقعیت شد اونا هم پرواز میکنن. منتظر هستن که این بحث کتابای سیکا حل بشه بعد از اون برن جلو.
گفتگوی بود با پونت سنگ چندوک رئیس انجمن خیریه هندی موسوم به ایندین ورلد فورم.
Alhamdulillah.
Israel has many friends and allies.
Human rights is the best.
Российской Федерации неизменно
исходит.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
7:45 دقیقه صبح وقت افغانستان است. تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا دقایق دیگر برایتان میگوییم که نشریه ها و روزنامه های جهان درباره افغانستان چی نوشتند. پیام های شما را هم داریم. اکنون میپردازیم به ادامه اعتراض ها در ایران. مردم در چند شهر از جمله پایتخت تهران دیشب نیز دست به تظاهرات زدند. اعتراض ها حدود 10 روز پیش پس از مرگ مهسا امینی در ایران آغاز شد. این دختر 22 ساله ایرانی در جریان توقیف در تهران در حالت کوما به شفاخانه منتقل شد و سپس درگذشت. معترضان ادعا میکنند که نیروهای امنیتی او را در توقیف لتوکوب کرده بودند. از کشته شدن دهاتن در جریان اعتراض ها خبر داده شده. مقیم نایب و جزئیات بیشتر.
با وجود تدابیر شدید نیروهای امنیتی، تظاهرات همچنان در بسیاری از شهرهای ایران ادامه دارد و معترضان خشمگین علیه نیروهای امنیتی با پا خواستند. بخش فردای رادیو آزادی تا ناوقت دیروز درباره 28 معترض معلومات جمع آوری کرده و مستند ساخت که توسط پلیس ایران کشته شدند. اما گروه های حقوق بشر می گویند در ناامنی های چند روز اخیر در ایران 57 تن به شمول نیروهای امنیتی کشته شدند. بر اساس گزارش ها نیروهای امنیتی در مظاهرات در مناطق مختلف ایران پیشتازان و تنظیم کنندگان مظاهرات را هدف می گرفتند. از این جمله یکی هم دختر جوان به نام حدیث نجفی بود. بر اساس گزارش ها نیروهای امنیتی او را دیروز در شهر کرج با ضرب چند گلوله از پا در آوردند. ویدیوهای نشر شده توسط رسانه ها نشان می دهند که پلیس از تفنگ های ساچمدار کار می گیرند. سلیم حقیقی پدر جوان 16 ساله به نام میلان حقیقی است که در تیراندازی پلیس کشته شده است. او به رادیو آزادی گفت:
میلان آن زمان شیدای آزادی و عدالت به مانند همه دختران و پسران سرزمینم در اصلت یک زندگی آرام بود، در اصلت و امید زندگی زیستن به مانند یک انسان آزاد.
حکومت ایران مظاهره کنندگان را آشوبگر و تحریک شده از سوی غرب دانسته و حکومت آنها را به اقدامهای شدید تهدید کرده و در کنار انترنت بسیاری چیزها را بر آنها محدود ساخته است. تعداد زیادی از ورزشکاران و هنرمندان هم به حمایت از مظاهره کنندگان صدایشان را بلند کرده و اقدام سرکوبگرانه حکومت را تقبیل نمودند. همزمان ایرانی ها و عامیان حقوق بشر در خارج از کشور از جمله امریکا، بریتانیا، فرانسه در حمایت از معترضان ایرانی در مقابل سفارت های ایران مقیم آن کشورها تظاهرات کردند. مظاهره کنندگان در لندن و پاریس با پلیس درگیر شدند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. بر ساعت 9:30 برنامه آموزشی از ساعت درسی از رادیو آزادی پخش می شود و از ساعت 11 برنامه موسیقی را به شما داریم. ساعت 1:30 پس از چاشت امروز از رادیو آزادی بحث 25 دقیقه پخش می شود و ساعت 3-4 امروز برنامه رهبران زن.
بیشتر از خبر.
اکنون از جاوید نعیمی میشنویم که کدام مسائل درباره افغانستان در نشریه ها و روزنامه های جهان بازتابی یافته.
نشریه انترسپت به وضعیت یک نظامی پیشین اردوی افغانستان تمرکز کرده که روزها پس از سقوط کابل به دست طالبان در این شهر باقی ماند و اکنون به امریکا رسیده است. به نوشته نشریه، دگروال اسدالله اکبری در برنامه های آموزشی نیروهای ویژه اردوی پیشین افغانستان نقش مهم داشت، اما با سقوط حکومت تحت حمایت امریکا ابر زخیم از اندوه و ترس بر زندگی او سایه افکند. در ادامه آمده که پس از پخش خبرها در مورد جستجوی خانه به خانه از سوی طالبان، اکبری با هراس زیاد در خانه پنهان ماند و حتی نمی دانست چند روز بعد چه اتفاق خواهد افتاد. انترسپت افزوده که کسانی که تحت فرمان دگروال اسدالله اکبری کار می کردند حتی به پیام ها و تماس های و پاسخ نمی دادند. اکبری به نشریه گفته که در 20 اگست پارسال، انگامی که با فرزندانش به یکی از مراکز خریداری کابل رفته بود، به این فکر می کرد که شاید روزهای اخیر زندگیش باشد. چند روز پس از آن او با خانواده و شمار دیگر از افغانهای آسیب پذیر که از آنها به عنوان افراد خوشبخت یاد شده، توانست توسط یک طیاره کارگو از افغانستان بیرون شود. همه به قطر و سپس فلوریدای آمریکا منتقل شدند. انترسپت نوشته است که دگروال اکبری چندین دهه را در جنگ ها سپری کرد، دوستانش را از دست داد و اکنون با زخم های ناشی از آن روزها باقی زندگیش را سپری می کند. به باور نشریه، انگامی که اکبری به امروز افغانستان می نگرد نمی تواند از احساسش فرار کند. این که از دید او همه چیز برای هیچ چیز در کشورش اتفاق افتاد. روزنامه آمریکایی لاس آنجلس تایمز به نادیه ندیم، ورزشکار افغان تبار تیم فوتبال بانوان دنمارک تمرکز کرده است. با نوشته روزنامه، چیزی که نادیه انگام ترک افغانستان نیاز داشت فرصت برای آموزش، دکتر شدن و بازی فوتبال بود. او در حاکمیت نخست طالبان با مادر و 4 خواهرش افغانستان را ترک کرد و از راه پاکستان و ایتالیا خودش را به دنمارک رساند. نادیه ندیم که اکنون 34 ساله است گفته که در جوانیش در افغانستان هیچ گونه حق و اجازه برای ورزش نداشت. روزنامه لاس آنجلس تایمز نوشته که ندیم وضعیت فعلی زنان و دختران افغان را فاجعه بار عنوان کرده و گفته است که تصور میکرد که افغانستان برای آینده دختران به سمت درست روان است، اما به باور او اکنون کسانی که متعلق به این کشور نیستند کلید تصمیم گیری را در دست گرفتند. بر اساس آماری که سازمان ملل متحد نشر کرده، تخطی‌های حقوق بشری در برابر زنان و دختران در افغانستان پس از خروج کامل نیروهای آمریکایی به گونه سرسام‌آور افزایش یافته. در این آمار آمده که 13 ماه پیش حدود 3.5 میلیون دختر در افغانستان به مکتب‌های متوسطه و لیسه می‌رفتند و در آن انگام 21% نیروی کاری افغانستان را بانوان تشکیل می‌داد. نادیه ندیم، ورزشکار افغان تبار در تیم فوتبال بانوان دنمارک که در این حال دکتر طبم است، می‌گوید که از این وضعیت دلشکسته شده و درک این برایش خیلی دشوار است که چرا این گونه وضعیت و چنین شرایط بر زنان و دختران در افغانستان تحمیل شده است.
ملاله یوسفزای فعال حق آموزش دختران در دیدار با صدر اعظم پاکستان از وی خواسته که بر طالبان در افغانستان فشار وارد کند تا مکتب‌های متوسطه و لیسه دخترانه را باز کنند. این در حال است که حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان اخیراً گفته بود طالبان به درخواست پاکستان این مکتب‌ها را بستند. بیشتر در این گزارش.
من خیلی آرزوها داشتم دوانده به یک جای برسم، خود سرپای خود سرچوان بتونم با خودم با فامیلم کشورم خدمت کنم.
میترا دانش آموز صنف 11 هم که نمیتواند مکتب برود، کار حکاکی روی تخت را آغاز کرده است.
از اینکه بیکار آدم در خانه میشه فکرم، از بیکاری من کابلوسازی میکنم و کنسومیناتور میرم و واقعا خیلی سخت است.
میترا که یک سال می شود از آموزش محروم است، می گوید می خواهد با حکاکی و ساختن وسایل تزینی اندوه رفتن به مکتب را فراموش کند. او به رادیو آزادی گفت طالبان به خاطر بسته کردن مکاتب برای دختران باید پاسخگو باشند.
من وقتی ندارم که مکتب برم ادامه بدم تحصیل بکنم و یک سال شد. طالبان باید جواب بده و ایره باید پاسخگو باشند که چرا مکتب را برای دخترای افغان بسته کرده، چرا مکتب را برای میلیون ها دختر بسته کرده، امروز دخترها را خانه‌نشین کرده.
میترا که در گذشته بازیکن فوتبال نیز بود میگوید ادامه تحصیلات عالی مانند فوتبالر شدن برایش ناممکن به نظر میرسد. این در حال است که ملاله یوسفزی یکی از فعالان حق آموزش دختران و برنده جایزه جهانی صلح نوبل در صفحه تویترش نوشته است با شهباز شریف نخست وزیر پاکستان صحبت کرده که بالای طالبان فشار وارد کند تا به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه دهند به مکتب بروند. او همچنان نوشته است امروز افغانستان یگانه کشوری است که دختران در آن حق رفتن به مکتب متوسطه را ندارند. ملاله یوسفزی در حال این اظهارات را مطرح می کند که پیش از این حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در گفتگو با مجله اشپیگل جرمنی گفته بود بستماندن مکتب ها بر روی دختران بالاتر از صنف ششم برنامه پاکستان است. خواستیم در این مورد دیدگاه حکومت طالبان را نیز داشته باشیم، اما عزیز احمد ریان سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان به پرسش های ما پاسخ نداد. اما پیش از این به رادیو آزادی گفته بود برای بازگشایی مکاتب منتظر فرمان رهبرشان هستند. در این حال چند پیش نورالله منیر سرپرست وزیر معارف پیشین حکومت طالبان در یک نشست خبری در اروزگان گفته بود مسئله رفتن دختران به مکتب مشکل فرهنگی مردم افغانستان است و برخی افراد دوست ندارند دختران بالاتر از 16 سالشان به مکتب بروند، آنچه که واکنش های تندی را به همراه داشت. پیش از این انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد نیز در تویترش نوشته بود که مسدود ماندن مکاتب دختران در افغانستان به تمام این کشور آسیب می رساند و یک نقض توجیه ناپذیر به حقوق دختران افغان می باشد. با آنکه حکومت طالبان همواره به خاطر بسته کردن مکاتب برای دختران دانش آموز بالاتر از صنف ششم در داخل و بیرون از افغانستان مورد انتقاد قرار گرفته، اما با آن هم تا به حال هیچ اقدامی برای بازگشایی مکاتب نکرده است.
هوای تازه ویژه برنامه جوانان کار، زندگی، آموزش، فرهنگ، همه در این برنامه. دوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 5:45 عصر از رادیو آزادی.
پیام ها و نظریات شما.
معاون مؤسسه خدماتی و حرفه‌ای نابینایان افغانستان هستم. ما در کابل و بعض از ولسوالی‌ها و بعض ولایت تقریبا 3000 بیشتر از این اعضا ما داریم و برازیا اکثر کمک‌های اقتصادی نشده، بیشتر بسیار کمتر. دمی سال 2022 WFP یک تعداد را تقریبا 800 نفر ما را کمک کردند و از طریق ریاست مهاجرین هم یک چیز کمک شد، اما متاسفانه سرمیاشت از مال ستار گرفتن، یعنی یک سال شده اما هیچ کمک برایشان درک نیست.
از ولایت خود هستم، صدا محمد هستم. پارسال به می برج مای هود می سرویه آمد، معلولین و شهلار سرویه که تبانو یک روپیم کمک نشده، یکی بسر نفر 16 سرارد می رسه، هیچی 16 سرارد می رسه، هیچ کفایت نمی کنه.
محمد هستم، از ولایت هلمند در تماس شدم. فقط از خواهش ما امین است، از موسسات WFP خواهش ما امین است که در ولایت هلمند سروی میشن، صرف مسجد به مسجد، فقط به کسای محدود او کارت کمک رسانی برایشان میرسه، برای کسان مستحق او کارت کمک رسانی نه میرسه و نه ثبت نام می. خواهش ما امین است از مؤسسات WFP که اگر سر میکنن فقط خانه به خانه سر بکنن.
ای افغانستان است، ای مردم شیست، اینی مامور شیست. اگر از اسمان ملائکه بیاره هروت ماروت بیایه اینجا شد بانی رشوت و خیشخوری و طرفداری مبتلا بیشد. اینجا اگر در افغانستان هیچ وقت حق بقدر نمیرسن.
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-1-1-2-4-5-0-1.
در همینجا رسیدیم به پایان این مجله خبری بامدادی رادیو آزادی. از همراهیتان سپاس. تا لحظات دیگر با همکارم باشید.